بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث ها جناب علامه طباطبایی می‌پردازند به اشکالاتی که ممکن است بر مبنای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت جاری بشه و پاسخهایی که به این اشکالها می‌شود داد. سه تا اشکال و طبیعتاً پاسخهای مقابل اون از اینجا مطرح میشه. اولین اشکالی که طرح میشه اشکالی است که شیخ اشراق مطرح کرده. شیخ اشراق این اشکال رو در مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 2 صفحه 65 مطرح کرده، یعنی در متن حکمت، چون جلد 2 مجموع مصنفات متن کتاب حکمت اشراقه، این آثار فراوان داره، یکی از بلکه مهمترین اثرش حکمت اشراقه. در حکمت اشراق اگر دوستان مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 2 صفحه 65 بیان همین اشکال مطرح شده. آخوند صدر متعلین هم در اسفار جلد 1 صفحه 39 و 40 همین اشکال رو طرح کرده. حالا بعدن هم در شرح مبسوط منظومه، شرح منظومه دوستان میتونن تعقیب بکنن. این اشکال چیه؟ شیخ اشراق یک قاعده‌ای درست کرد و اون قاعده مضمونش اینه که اگر یه چیزی از تحقق خارجیش تسلسل و تکرر لازم بیاد، معلوم میشه چنین چیزی اصلا در خارج از ذهن واقعیت نداره. اگر ما یه چیزی داشته باشیم که وقتی میگیم این در خارج محققه، این مستلزم تکرر و تسلسل باشه. خود این معنا حاکی از این استش که اصلا در خارج واقعیت نداره، فقط تو فضای ذهنه. این قاعده رو شیخ اشراق درست کرد. اصل این قاعده چیزی نیستش که فیلسوفان مخالفت بکنن، بزا صدرا دیگران اصل این قاعده رو پذیرفتن. منتها جناب شیخ اشراق اومده این اصل قاعده رو در مواضعی پیاده کرده، از جمله در باب وجود پیاده کرده. مثلا گفته که ما در محل بحث خودمون دو تا مفهوم داریم، یکی مفهوم وجود و یکی مفهوم ماهیت، که را از کنم فیلسوف به اون محکیاش توجه میکنه. شیخ اشراق میگه که اگر ماهیت محکی داشته باشه هیچ ایرادی نداره، یعنی معنیش اینه که ماهیت در خارج موجوده، منجر به تسلسل و تکرر نمیشه. ولیکن اگر بگیم وجود در خارج موجوده، موجود هست یعنی چی؟ موجود هست یعنی شیء ثبت له الوجود، یعنی چیزی هستش که برای او وجود واقعیت داره. خب اگر بگیم وجود موجود است، معناش این هستش که وجود واقعیتی هستش که ثبت له الوجود. ببینید از واقعی دانستن وجود تکرار وجود لازم میاد. باز نقل کلام میکنیم به اون وجودی که ثبت للوجودی که اول در نظر گرفتیم. خب سوال میکنیم اون وجود چی؟ طبیعتاً باید بگید اون وجودم در خارج موجود دیگه، چون نمیشه که یکی رو در خارج موجود دانست، یکی رو منجر میشه به این که اصلا کلن در ذهنه. پس اون وجود هم باید موجود باشه. اون وجود موجود باشه یعنی ثبت له الوجود. پس اون وجودم باید موجود باشه و علام جرا سر به تسلسل و تکرر در میاره. پس واقعی دانستن و متحقق دانستن وجود در خارج، این منجر به تکرر و تسلسل میشه، و چون تکرر و تسلسل در واقعیت شی امکان پذیر نیست و محاله، پس معلوم میشه اصلا وجود واقعیت خارجی نیستش، وجود صرفا در فضای ذهنه. نگاه کنید این بحث رو، شیخ اشراق داره این حرف رو میزنه. افرادی که به تحولات اصطلاحات توجه نداشته باشن ممکن از همین بحث معنای اعتباریت رو بخوان استخراج بکنن. این معنای اعتباریت در نگاه شیخ اشراقه. شیخ اشراق میگه اصیل اونیست که تو خارجه، اعتباری یعنی اونی هستش که توی ذهن. نباید کسانی که تو فضای صدر متعلین در واقع گام برمی‌دارن از این روند اشکال و امثال اینها استخراج اعتباریت و اصالت بکنن. بله استخراج اعتباریت و اصالت بکنن بر ممشای شیخ اشراق. این حالا یه نکته داخل پرانتز بود. پس بنابراین اشکالی که شیخ اشراق مطرح کرده یه چون اشکالیه. اما پاسخی که صدر المتعلم داده. صدر المتعلم میفرماد که فرمایش شما متین درسته. طبعا موجود یعنی چیزی که ثبت له الوجود. این درش بحثی نیستش. از یه جهت صحیح هستش. منتها وقتی شما میگید وجود موجود است یعنی وجود وجود دارد. وجود وجود دارد به حسب طبیعت ذات خودش. ماهیت وجود دارد به حسب طبیعت اون متحدش. در واقع این معنا براش روی میده. یعنی ماهیت موجود است و وجود دارد بل وجود. اما وجود موجود است به ذاته به حسب هویت و جنس و طبیعت ذاتش. اینجا تکرر لازم نمیاد که بله اگر وجود وجود می‌داشت به یک وجود دیگر و اون وجودم وجود می‌داشت به یک وجود دیگر اشکال شما وارد بود. ولی وقتی شما می‌بینید که وجود موجود است به حسب ذات خودش مسئله تمام میشه. یعنی موجودیت وجود به حسب ذاتشه نه به حسب وجودی مغایر با ذات خودش. بیان رو ببینید. و به ذالک یندفع او به ذالک دقیقاً میخوره به اینکه وجود موجودون به ذاته. همین سطر قبلی چی بود؟ ای ان الوجود موجودون به ذاته و الماهیت موجودتون بهی یعنی بل وجود. و به ذالک یندفع او ما اورد علی اصالت الوجود و به واسطه توجه به این نکته که موجودیت وجود به حسب سنخ و طبیعت ذاتی خود او استش دفع می شود اون اشکالی که وارد شده است بر اصالت وجود. چه اشکالی وارد شده بر اصالت وجود؟ من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان. یه خود این الفاظ توجه بکنید. مطلب همونی بود که عرض کردم. این که وجود اگر حاصل در اعیان باشه، منظورت اعیان در مقابل اذهان، یه اصطلاحی است در کلمات حکما هست. وقتی میگن اذهان یه بحث، اعیان میگن این خارج، خارج از فاعل شناسا. اگر وجود حاصل در اعیان باشه پس باید موجود باشه. درسته دیگه، نمیتونیم بگیم حاصل در اعیان است ولی موجود نیست که، باید بگیم پس موجوده. خب چرا؟ چون وجود حاصل باشه، از حاصل بودن میگه واه حصول وجود که فرقی با هم دیگه ندارن که. اگر حاصل باشه این موجود باشه تو خارج، لان الحصول هو الوجود، چون حصول همون وجوده. پس چون حصول همون وجوده، پس اگر وجود حاصل باشد در خارج و بیرون از فاعل شناسا یعنی موجود است. این لأن الحصول هو الوجود کدوم خلأ رو میخواد پر بکنه؟ این که چجوری گفتید حاصل است یعنی موجود است؟ میگه حصول وجود یه چیزه. این به یک ادبیات تاریخی اشاره داره ها، توجه کردید؟ به یک ادبیات تاریخی اشاره داره. مثلا گهگاهی میومدم میگفتم که آقا فلان چیز ثابته، توجه کنید، مثلا تو اصحاب حال و اینها میگن بابا ثبوت ثابت هست ولی موجود نیست. میگن بابا ثبوت و وجود که فرقی با هم دیگه ندارن که، شما بگو ثابت یا موجوده، توجه کردید؟ مثلا میگفتن کون و وجود، میگن بابا کون ثبوت حصول تحقق وجود همینا یه معنا داره، اینا ترادف لغوی داره، یعنی به لحاظ لغت اصلا یک معنا داره. حالا اگر گفتیم یه چیزی حاصل است در بیرون، ثابت است در بیرون، یعنی موجود است در بیرون، فعل اعیان موجودان. خب حالا اگه موجود شد، موجود یعنی چی؟ یعنی شیء ثبت له الوجود. پس بنابراین فلل وجود وجود، این تکه رو با شما خودتون اضافه کنید، اگر موجود است، موجود یعنی شیء ثبت له الوجود. پس اگر گفتید وجود موجود است، یعنی وجود شیء ثبت له الوجود، یعنی للوجود وجودان آخر، فلل وجود وجودان. خب نقل کلام میکنیم به اون وجود دیگر. اون وجود دیگر شما میخواید چیکار کنی؟ میخواید بگی تو ذهنه؟ خواهد هم اول بگی تو ذهنه. پس اون وجود هم باید بگی چیه؟ حاصل از فل اعیان. حاصل از فل اعیان یعنی چی؟ موجود اون فل اعیان. موجود از چه یعنی چی؟ رشته اون ثبت لحول وجود. پس معلوم میشه اون وجود هم باز یک وجودی براش هست. و ننقل الکلام الیه، یعنی به اون وجود دوم. و حلوم مجر را همینجور بحث چی؟ ادامه پیدا میکنه. فیت سلسل. اون قاعده که شیخ اشراق درست کرده بود چی بود؟ کل ما یلزم من تحققه تکرره فهو اعتباریان. هر چیزی که از تحققش تکرر لازم بیاد این معلوم میشه که در فضای ذهن ساخته شده، واقعیتی در فضای واقعیت خارجی نیستش. ممکن شما بگید بله اگه بگیم تو ذهن موجوده باز چه اون ثبت له الوجود به ذهن، میگه اشکال نداره، تکرر و تسلسل در فضای اعتبار و ذهن به انقطای اعتبار چی میشه؟ قطع میشه. خیلی هم اگر وقت داشته باشه و بیکار داشته و بیکار باشه، بلکه وقتی که میخوابه دیگه تمام میشه. اگرم بگه من نمیخوابم تا رو کم کنم، روی دیگران کم بکنم، بلکه ممکنه بمیره، توجه کنید دیگه تمام میشه. لذا همش میگن تسلسل در فضای اعتبار اشکال نداره، چون به قطع اعتبار معتبر چی میشه؟ منقطع میشه. ولی تکوین در دست اعتبار ما نیستش، لذا تسلسل و تکرر در واقع امکان پذیر نیست. اگر امری از تحققش تکرر لازم بیاد، این یک امر ذهنیه، امر اعتبار، اعتباری ایشون ها. همیشه حتما این بحث توجه به اون نکته هم که ارزش توجه داشته باشید، افرادی که بعد از صدر را به این عبارت ها توجه بکنن و بخوان از این عبارت ها اصالت و اعتباریت در بیارن، در معنای اصالت و اعتباریت عقب نشینی میکنن تا چه زمانی؟ تا زمان شیخش را. توجه کردید؟ بله ممکنه بگن وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، ولی در معنای اصالت و اعتباریت همون معنای شیخش را رو ازش میفهمن. خب چجوری شما گفتید و بذالک یندفی؟ از اون بحث چجوری در واقع دفع این اشکال معلوم میشه؟ وجه الاندفاع ان الوجود موجودن، یعنی ما قاعده را قبول داریم، ولیکن وقتی شما میگید وجود موجود است، ضرورت نداره که حتما وقتی میگیم موجود است یعنی موجودیت غیر از خود اون ذات اون شی باشه، ممکنه خود ذات خود اون شی باشه. این ان الوجود موجودن لیکن به ذاتهی، لا به وجود زائدن، یعنی به وجود مغایر، زائد مغایر، زائد نه یعنی اضافه از یک بریزی منظور نیستش، توجه کردید؟ به وجود زائدن یعنی یک وجود مغایر، نه به حسب ذاتش موجودیت داره. ای ان الوجود عین الموجودیت، وجود عین موجودیته، به خلاف الماهیت التي حیثیت ذاتها غیر و حیثیت وجودا، همون بحثی که قبلا ماهیت مغایر با وجود هستش، برخلاف مایت که حیثیت ذاتش غیر از حیثیت موجودیته. وجود حیثیت ذاتش، تعبیر میکردن جنس ذاتیش، طبیعتش، سنخش موجودیت و وجوده، یعنی وجود موجود است به حسب سنخ و طبیعت ذاتش، برخلاف مایت که بالوجود موجوده. تا اینجا که بحث رو پیش کشوندیم، این وهم و دعوا اشکال دوم نیستا. یکیسی میخواد بیاد در واقع دفاع بکنه از بیان شیخ اشراق، چی میگه؟ اینجا هم بحث مشتق رو وسط میکشه. خوب بود که علامه یه چند سطری راجع به بحث مشتق در خصوص این بحث مینوشت و مینگاشت و بحث واضح تر میشد. ولی در هر صورت الان اون کسی که میخواد از شیخ اشراق دفاع بکنه متوجه بحث مشتقه. میگه آقا در فضای لغت عرب یا معادلهاش در لغتهای دیگر، وقتی که شما میگید موجودان، معناش این استش که شیئان ثبت له الوجود، یعنی اگر شما یه چیزی داشته باشید که وجود براش ثابت بشه، ما میتونیم بگیم موجودان، این حرف رو میتونیم بزنیم. خب اگر شما راجع با توجه به این نکته دیگه به خود وجود، به ما و وجود که نمیتونید بگید موجودان، به ماهیت میتونید بگید موجودان، این کار داره برمیگرده جور دیگه میشه، به ماهیت میتونید بگید موجودان. چرا؟ چون واقعا یه شیئه مغایره با وجوده و ثبت له الوجود، پس بهش بگید موجودان. اساسا هویت مشتق دلالت بر مغایرت مبدا اشتقاق با شیء متصف به اون مبدا اشتقاق داره. مشتق یه چنین فضایی داره، اگر مشتق چنین فضایی داره، پس بنابراین ما اساسا نمیتونیم به وجود بگیم چی؟ موجودان. به ماهیت میتونیم بگیم موجودان، ولی به وجود نمیتونیم بگیم موجودان. اینجا صدر المتعلی و به طبعش علامه طباطبایی دو تا جواب میدن. یک جواب به این برمیگرده که شما حقیقت مشتق رو خوب بهش توجه نکردید. ببینید این بحث تو خیلی از جاها مؤثره، حتی تو بحث‌های تفسیری هم اثر داره. حقیقت مشتق دارا بودن مبدا اشتقاقه. توجه بکنید. ببینید اونی که تو روح کار عرف وجود داره از بکارگیری مشتق، وجود مبدا اشتقاقه. توجه کردید؟ بله اغلب مبداهای اشتقاق حالت عرضی دارن،
عارض بر امور دیگری هستند. اغلب این گونه ای هستش که شما یه چیزی دارید که یک نوع ارتباطی با مبدا اشتقاق داره، ولذا شما مشتق رو به کار میبرید. اگر شما همین عرف رو بهش کاملا توجه بدید که اونی که شما مد نظر دارید از بکارگیری مشتق در یه جایی خودش وجود داره، به نحو خالص وجود داره، ولی این به یک ذهن فلسفی عمیق‌تر نیاز داره. ولی اگر شما عرف رو این نکته رو بهش توجه بدید، آیا میگه دیگه نمیشه مشتق رو به کار برد؟ اتفاقا صدرا تو جای دیگه بهش نیاورده. صدرا میگه اتفاقا عرف به طریق اولا مشتق رو اونجا به کار میبره. مثلا صدرا راجع به بیاض و ابیض همین کارو کرده، میگه اگر جسم به واسطه ارتباط با بیاض ابیضه، آیا به خود بیاض ما نمیتونیم بگیم ابیض؟ اگر جسم به خاطر ارتباط با بیاض سفیده، اگر جسم به خاطر ارتباط با سفیدی سفیده، به خود سفیدی ما نمیتونیم بگیم سفیده؟ قطعا اگر عرف رو توجه بدید که روح معنای اشتقاق وجود مبدا اشتقاق هستش، میگه چرا هیچ اشکالی نداره، مسئله نیستش. حالا بیام تو بحث وجود. اگر همه چیز به خاطر وجود موجوده، پس اوج وجود مبدا اشتقاق در خود وجوده. ما به خود وجود نمیتونیم بگیم موجودون. اول این جواب میدن. بعد الله میفرماد حالا گیرم که شما در لغت اثبات کردید که چی؟ در زبان اثبات کردید، در ادبیات اثبات کردید که نه، حتما باید در مشتق مبدا اشتقاق غیر از اون متصف به مبدا اشتقاق باشه. مگر بحث‌های فلسفی تابعه مباحث زبانیه؟ این بحثی هستش که الان در دنیا خیلی مهم و مطرحه، چون در خیلی از بحث‌ها اصلا تفکر و اندیشه و هستی شناسیشون رفت تو حوزه زبان و لغت، میگه حقیقتی برای این نیستش. فیلسوفان ما در عین این که بحث زبان رو مهم میدونن، و حالا بحث فراوان اینجا از چندین در واقع گزاره در اینجا وجود داره که با دونا رو بحث کرد، اینجور نیستش که به یک حالت افرادی بگن واقعیت چیزی محتوای زبان نیست و ما از تأملات زبانی هستیم. واقعیت همینه، نه اینکه از تأملات زبانی واقعیت رو میفهمیم، واقعیت چیزی جز این نیستش. اونا در حالت افرادی این آیون میگن تا جایی که زبان همراهی کرد با واقعیت ما استفاده میکنیم، ولی حالا اگه یه جایی زبان همراهی نکرد، تسامحات و عرفیه به وضعی هستش که میگه نه، حتما مشتق باید یک مبدا اشتقاق مغایر با یک ذات متصف با او باشه تا ما استفاده بکنیم. خب در اون صورت ما میگیم مثلا شما اگر لفظ موجودون رو برای وجود به کار نبردید، آیا در واقعیت مسئله اثری داره؟ بالاخره وجود امر عینی و واقعی هستش که وراء فاعل شناسا به حسب طبیعت ذات خودش تحقق داره. حالا شما میخوای لفظ مشتق رو در اونجا به کار نبرد، توجه کردید؟ و باز وقتی برمیگردید در ماهیت، میگیم بله، ماهیت هم به لحاظ تکوینی، به لحاظ ارتباطی که با اون واقعیت داره، ما میتوانیم راجع به او تقابل با سفسطه رو مطرح کنیم. کاملا خوانش هستی شناسانه اجرا میکنیم، اصلا از لفظ مشتق هم استفاده نمیکنیم. ببینید بیان رو. و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه، همین بحث هم تو بحث تفسیری مثلا صدر متعلین اون بحث انتم الفقراء الی الله، انتم الفقراء الی الله، که دارین شما فقیر هستید نسبت به خدا. خب ایشون تو تفسیر آورده که فقیر هستید، اصلا عین خود فقر هستید. دیگران گفتن این چه جور تفسیریه، این چه جور تفسیریه؟ فقیر یعنی ذاتن ثبت له الفقر. پس بنابراین قرآن خداوند متعال در اینجا شما میگه، به شما میگه که شما ذاتی هستید که ثبت له الفقر. اما برنامه‌های تفسیری صدر متعلم به اینجا کشید که میگه شما ذات خود فقر هستید. خب بنده خدا توجه نمی‌کنی، باید حتما این دقت انجام بشه. اگر این دقت رو انجام ندی، میدونی معناش چیه؟ معناش که خداوند فریاد میزنه به همه شما که شما در ذاتتون هیچ نیازی به من ندارید. فقر یک امر عارضی هستش که به شما در واقع انتساب پیدا کرده. شما در ذاتتون به من بی‌نیازید. نسبت حق با خر، نسبت خالق با ما، هیچی وجود نداره و خدا داره ایجاد میکنه. چون تو چون این فرایند میشه بعد گفت که یک ذاتی است که به نوع عارضی محتاج است به خداوند متعال. خداوند متعال تمام بنیاد ذات او رو تشکیل میده. لذا صدرا میگه تو چون این فضایی باید فقر باشه، عین فقر. یعنی یه بحث هستی شناسانه از بر نمیگرده بحث لغوی. بله، افراد متعارف برداشت خودشونو میکنن، البته اونها متوجه خیلی ذات و ویژگی اینا نیستن. توجه کردید انتم الفقرا به مردم عادی میگه اصلا همه چیز من محتاج خداوند، در همه چیز من. اینجا همون برداشت اصیل و درست رو میکنه. و ولی وقتی میفته تو ادبیات و تو برداشت های اصولی و کذا این حرفا که میفته میگه نه، ذاتون ثبت له الوجود، پس تو منطقه ذات نباید فقر و نیاز باشه، باید یه ذاتی باشه که فقر عارضی او باشه. و بحث مشتق تو این تو بحث هستی شناسان اینجا خیلی مهم خواهد شد. و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود، یعنی ذات معروض وجود که مغایر با وجود باشه ها. اما این ادعا که آقا موجود در عرف اللغه اطلاق می شود بر چیزی که علی ما له ذات، یه ذاتی داره که معروض وجوده، شیء ثبت له الوجود، لازمه چیه؟ و لازمه ان الوجود غیر موجودن، یعنی حرف شیخ اشراق از آب در میاد، ماهیت موجودن ولی کم وجود موجود نیستش. دو تا جواب فهیه علا تقدیر صحتها، یک جوابه، یعنی اولا صحیح نیست. در باب مشتق مسئله این نیست، مشتق مسئلهش حضور مبدع اشتقاقه. اگر شما در یه جایی یه ذاتی ببینید که مبدع اشتقاق رو داره، حالا یا اصلا این ذات هویت خود مبدع اشتقاق باشه یا یه چیز دیگری که مرتبط با مبدع اشتقاق باشه، مشتق قابلیت بکارگیری داره ولو عرف دست اول متوجه نشه. بلکه به تعبیر صدر متعلین اطلاق مشتق بر مبدأ اشتقاق به طریق اولا معنادار خواهد بود. حالا فعیه علا تقدیر صدا، حالا فعیه این حرفا رو نمیزنیم، از حرف شما درست مشتق اینجوری باشه، امر اگر اینجوری هم باشه، این بحثی که شما دارید مطرح میکنید امرون راجعون الی وضع لغوی، این به وضع لغوی برمیگرده. حالا یا اگه وضع نباشه او غلبه الاستعمار، یا به غلبه استعمال برمیگرده. والحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ، بیان است که در کلمات حکما هست، یعنی این لفظ همین واژه در کلمات شیخ اشراق هست، صدر متعلین هست، حالا میشه دوستان بیشتر پیگیری بکنن. حقائق تابع استعمال لغوی نیست، بلکه برعکس، استعمال لغوی تابع حقایق است، مونتا چون، یعنی مردم چون واقعیت رو میبینن الفاظ استفاده میکنن، مونتا در مسئله عرف عمومی و لغت یه چیزای دیگری هم داخل شده، مثل تسامح، مثل بحث تسهیل، قراردادهای صرف، اینها باعث شده که زبان یه مقدار از واقع فاصله بگیره. ببینید اصل بستر شکلگیری زبان غیر از اون حوزه‌ای که وضع خاله اون کار نداریم، ما اصل اینکه چجوری میشه که مثلا ما یک معناری که وضع کردیم هلی داریم در موارد فراوان استفاده میکنیم، اصل مسئله تکوینه، یه چیزی میابه حالا میخواد یک لفظی رو برای چیکار بکنه، قرارداد بکنه. و لذا اصل زبان تابع واقع، یعنی زبان تابع ادراک و ادراک تابع واقع، ادراک منفعل از واقع و زبان که دنیای اعتباره منفعل از ادراکه. توجه کردید؟ این بحث در جا خودش هست، نمیخوایم بگیم دلالت الفاظ ذاتی اون حرفا رو نمیخوام بده، نه کاملا قراردادیه، ولی قرارداد بر اساس ادراک و ادراک بر اساس واقع صورت میگیره. منتها چون در دنیای اعتبار غیر از رعایت واقع رعایت حال انسان هم میشه، اونم کدوم انسان؟ انسان عمومی. چون رعایت حال انسان عمومی میشه و ملاحظاتی مثل تسهیل و تسامح و امثال اینها در اونجا راه پیدا میکنه، یه مقدار از واقع فاصله میگیره. حالا اگه شما تلاش کردی هی گفت آه موجود حتما به همین معناست، باشه، این از جمله تسامح ها و فاصله هایی هستش که لغت با چی گرفته؟ واقع گرفته. ولی الوجود، این ولی الوجود معناش اینه، ولی حقایق لا تتبع استعمال الالفاظ، حقایق تابع استعمال الالفاظ نیست. شما هر کار بر سر لغت بیارید بالاخره وجود خارج از فاعل شناسا، من تو کلمه موجود باز بکار نمیبرم، وجود خارج از فاعل شناسا دفع ذاتی سفسطه و عدم میکنه. ولی الوجود کما تقدم حقیقتون عینیتون نفسها ثابتتون لنفسها، یک حقیقت عینی خارجی هستش که خودش برای خودش ثابته، اصلا از جنس و طبیعت وجوده. یه استشهادی هم به کلام بهمنیار در تحصیل میکنه که همین محتوا و از جناب صدر متعلین از همین متن، اصلا این متن جناب صدر هست، از همین متن استفاده میکنه، میگه حکمای مشا اصالت وجودی بودن. ببینید بیان بهمنیار چیه؟ قال بهمنیار فی التحصیل، بهمنیار مهمترین کتابش از تحصیله، بهمنیار شاگرد بلافصل ابن سینا هستش، بعضیا اون الهیات شفا و شفای ابن سینا رو تقریر کردن، یکی این بهمنیار است که از تحصیل هم تحقیقات خودش رو دوش آورده، ولی محور کارش همون بیانات ابن سینا در شفا است، چنانچه مباحث مشرقی هم تقریر دیگری از شفا، الهیات شفا و بخش‌های مختلف از شفاه. منتها قلمش جناب فخر رازی خیلی قوی‌تر و روان‌تره و بحثا رو خیلی مبسوط بیان میکنه. لذا جاهایی که الهیات شفا یا بخش دیگر شفا دچار تعقید است و مشکل استش، از باب رجوع به این دو تا کتاب قابلیت حل و فصل داره. قال بهمنیار فی التحصیل و بالجمله فالوجود و حقیقته انه فی الاعیان لا غیر. خلاصه این که یه بحثی مطرح میکنه، خلاصه این که فالوجود و حقیقته، وجود حقیقتش اینه که انه فی الاعیان، حقیقت وجود این استش که در اعیان باشه لا غیر. فی الاعیان عرض کردیم چی؟ در مقابل اذهان، یعنی خارج از فاعل شناسا، ورای فاعل شناسا. اصلا وجود حقیقت و جنسش اینه که تو اعیان باشه، تو واقع باشه، تو خارج باشه، لا غیر. اصلا حقیقتی غیر از این نداره. و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقتا، چجوری در عالم اعیان نباشه، عینیت نداشته باشه چیزی که حقیقتش اینه. اصلا کاملا این جمله رو همینجوری صدر استفاده میکنه تو فضای اصالت وجوده. این تو بهمنیار صفحه 286، نه 281، در صفحه 286، اونم تو برخی از نسخه ها این متن اومده و در نسخه که در دست آخوند بودم این متن هست که در اسفار هم منتقل شده. در برخی از نسخه های اسفار التحصیل نیستش، همین کتاب التحصیل که شهید مطهری تصحیح کرده منتشر شده تو متن نیست، اگه اشتباه نکنم تو متن نیست، این تو یکی از نسخه ها هست. بس این یک اشکال و جواب. از دل اشکال اول اشکال دوم تولید میشه. بله اونا میشه، اون مستقیم تو اینجا نرفته، مشکلی بود که در قاعده فرعی پیش اومده از باب ارتباط وجود و ماهیت. قاعده فرعی بیشتر تو اینجا، ولی تو این که مثلا وقتی میگیم وجود موجودت، یعنی شیء ثبت له الوجود، بعد وجود داره برای خودش ثابت میشه، قاعده فرعی نه، کسی نگفته ولی ظاهرا نمیشه. اون تو بحث ارتباط وجود و ماهیت که ان شاء الله بعدن داریم. از دل اشکال و جواب اول اشکال و جواب دوم تولید میشه. شما تو جواب اول هی تأکید کردید که وجود به حسب سنخ ذاتش موجودیت داره، توجه کردی؟ وجود به حسب سنخ ذات، اصلا وجود موجود استش به ذاته، و این ادبیات رو به کار بردید، گفتید وجود موجود به ذاته، این موجب اشکال دوم شده. و اون استش اگر وجود اصیله و اصالت وجود به معنای این استش که به حسب ذات خودش موجودیت داره، این که شده همون تعریف واجب الوجود به ذات. پس معلوم میشه که تمام وجودها میخواد شما بگید که واجب الوجود چی استش؟ به ذاته. و لذا اون بنده خدایی که اونجا میشست و ملا صدرا رو لعن میکرد، اون حرف درستی میزد، چون شما میخواد بگید همه وجودها واجب الوجود به ذاته، چون میگه موجود به ذاته، در ماهیت تو ذاتش وجود نیست، ولی وجودهای امکانی که مطرح میکنید میگید به حسب ذات خودش موجودیته. بعد حرف بهمنیار رو آوری میگی چیزی که حقیقتش این نباشه، میگی میتونه تو خارج نباشه، حتما بس تو خارجه. توجه کردید؟ بنابراین مشکلی که ایجاد میشه این استش که با توجه به روندی که در اصالت وجود هستش، تمام وجودها واجب الوجود به ذات خواهند شد. پاسخی که وجود داره این استش که ببینید، موجود به ذات دارای دو تا اصطلاحی و اینجا اشتراک لفظی شکل گرفته. یک، در واقع موجود به ذات داریم تو ادبیات الهیاتی، یعنی الهیات ملخص. یک موجود به ذات داریم تو الهیات به معنی الاعم، یعنی همین بحثایی که تو اصالت وجود شکل گرفته. ببینید، ما حالا بحثای تحقق با حیث اطلاقی، تحقق با حیث تعلیلی، تحقق با حیث تقییدی رو هم توجه کردیم، الان دست ما اینجا بازتره. وقتی ما در مباحث اصالت وجود میگیم وجودها همشون موجود هستن به حسب ذاتشون، میخوایم بگیم موجودیت وجود با حیث تقییدی نیست، اصلا نگاهی نداریم به این که علت دارد یا علت ندارد. به ذات بودن تو بحث ما یعنی از سنخ و جنس موجودیته، منظور اینه. چنانچه وقتی میگیم ماهیت موجوده، میگیم با حیث تقییدی موجوده، یعنی خودش از جنس و سنخ وجود نیست، بلکه حالت چیزیست که اون چیز از سنخ و جنس وجوده. توجه کنید این نکته را. و طبیعتاً حالت غیر از خود اون متن وجودیه، ولی بالوجود موجوده. ولیکن خود نفس وجود رو که بررسی میکنیم در هویت موجودیت وابسته به چیز دیگری نیستش، در معنا و جنس و سنخ و طبیعت موجودیت وابسته به چیز نیستش. این معنا هم مشترک است در خداوند متعال هم در وجودهای دیگر. واسه این همون بحث اشتراک معنوی وجوده. همون اشتراک معنوی وجود چیه؟ یعنی ما تلقی که از موجودیت خدا و دیگران داریم یک تلقی است. این همین بحثی است که اینجا داریم. پس یک اصطلاح از موجود به ذات شکل گرفته که این از سنخ و جنس و طبیعت وجود بودن، همون بحث اشتراک معنوی، نه این همونی هستش که ما در اصالت وجود دنبالش هستیم. یک اصطلاح از موجود به ذات داریم به این معناست که موجودیت این شی علت نمیخواد، یعنی به حسب ذات خودش بدون نیاز به علت متحققه، یعنی باعث اطلاقی. پس یه بار ما مسئله موجود به ذات رو به کار میبریم به معنای این استش که علت افاضه کننده نمیخواد، یعنی به حسب ذاتش، به تعبیر اینجا مختزای ذات خودشه، اصلا ذاتش بگونه ایست که حتما متحقق هستش. توجه کردید؟ این میشود چی؟ واجب الوجود به ذات، یا موجود به ذات به اصطلاح الهیاتی، الهیاتون لخص. اما یک معنای از موجودیت به ذات این استش که از جنس و طبیعت وجوده، یعنی اون برداشتی که شما از اصل واقعی میکنید همونجا حاضره، در اونجا هست. اگر این بحث به ذاتش در اونجا موجوده، این معنا رو در نظر بگیرید که در اصالت وجود مد نظره، این مشترک بین حق و وجودهای امکانیه. وجودهای امکانی به حسب این بحث تبدیل به وجودهای واجبی نمیشن، چون وجود واجبی در اونجا یعنی علت نمیخواد. وجودهای امکانی اگه میگیم موجود به ذاتش، این از سنخ و طبیعت وجود هستش. پس بنابراین با توجه به این بحث، موجودیت به ذات دو تا اصطلاح پیدا میکنه. ببینید بیان رو. ما نداشتیم تا حالا، نگفتیم چین چیزی اصلا، ما چین چیزی تا الان این حرف رو مطرح نکردیم. الان اینجا تا اینجا بحث این بحث این بود، نبود که به الهیات من لخص گرسیدیم اونجا این بحث رو باید مطرح بکنیم و بپرسیم از جناب علامه که پس شما چی میخوای بگی؟ یعنی وجودها همه وجود داره میخوای بگی واجبه؟ قطعا این حرف رو نمیخواد بزنه. و یندفع و عیزن ما یعنی که خواب رفته و یندفع و عیزن ما اشکل علیه، با این همه سرسدایی که میکنیم چیجور خوابیده درجه کردیم. و یندفع و عیزن ما اشکل علیه به ان کون الوجود موجودن به ذاتی، که شما الان چند بار تکرار کردید با توجه به بحثایی که گذراندیم دفع میشود اشکال دیگری که بر اصالت وجود شده. خب چه اشکالی کردن؟ گفتن به ان کون الوجود موجودن به ذاته یستد به او کون الوجودات الامکانی واجبتا به ذات. این در پی دارد که تمام وجودهای امکانی امکانی نباشن، بلکه چی باشن؟ واجب به ذات باشن. چرا؟ لان کون الوجود موجودن به ذاته، چون شما وقتی که میگید تو این بحثای اصالت وجود هی میگید وجود موجود استش به ذات خودش، که چند بار تکرار کردید یستلزم و امتناع از سلبیان ذاته، دیگه نمیشه او رو از خود ذاتش در واقع سلب کرد، چون سلب شیء عن نفسه چیه؟ محالون. اینجا یه بحث قشنگی راه میفته که سلب و شیء عن نفسه محالون هم معنا پیدا میکنه. وقتی ما میگیم سلب و شیء عن نفسه محالون، این هیچ اشکال نداره که کلش معلول باشه. یعنی شما یه ذات داشته باشی بخوای این ذات رو از این ذات بگیری، خب محاله. اما این که اینو واجب الوجود نمیکنه که، اما این که مثلا اون ضرورتی که به نحو ازلی هستش براش اثبات نمیکنه که. ممکنه کل این ذاتی که این هویت ذاتی رو داره نیازمند به علت باشه. ببینید میفرماد وقتی شما میگید وجود موجود است به حسب ذات خوده، یسر زمو امتناع اصل بیان ذات از شی لا یسلب عن نفسه ولا یعنی بالواجب به ذات الا ما یمتن عدمه لذاته. مگه واجب الوجود چیه؟ واجب الوجود یعنی اون چیزی رو که ممتنع استش عدمش برای او ذاتن. وقتی عدمش برای او ذاتن ممتنع باشه میشه واجب الوجود به ذات. تعریفی که شما از همه وجودها دارید میکنید بر اساس اسارت همین میشه. وجه الاندفاع، وجه الاندفاع اینه که ان الملاک فی کون شی واجبن به ذات، برای اینکه یک شی واجب به ذات بشه به ادبیات الهیات من الاخصی. بله، ملاک اینکه یک شی واجب به ذات بشه، لیس هو و کون و وجودهی نفس ذاته. اینجوری نیستش که وجودش نفس ذات خود، یعنی صرف اینکه وجودش سنخ طبیعت ذات خودش رو درست بکنه واجب الوجود به ذات الهیاتی درست نمی کنه. افزون بر این باید علت هم نداشته باشه. بل کون وجودی مختزا ذاتهی، یعنی وجودش مختزای ذات خودش باشه، یعنی ذاتن محتاج به علت نباشه، من غیر ان یفتقر الی غیره، بدون اینکه محتاج به غیر باشه. اما وجودهای امکانی این وضعیت رو ندارن. وجودهای امکانی در عین اینکه از جنس و طبیعت، این کلمه رو عرض تکرار میکنم بدون اینکه خیلی قشنگ میتونه محتوا رو برسونه، موجود به ذات است، یعنی چنین از جنس وجوده، اما معناش این نیستش که حتما باید موجود باشه، که نه، اگر علت اومد و افاضه کرد موجوده، اگر نیومد که هیچ. میفرماد و کل وجود امکانی فهو فی عین انه موجود فی ذاتی مفتقر الی غیره مفاض من، اما وجودهای امکانی در عین این که موجود است در ذاتش، موجود است در ذاتش یعنی چی؟ این اصلا طبیعت وجوده، از سنخ و جنس وجوده، وجود ذاتی او هستش در عین این معنا. این چقدر این مهمه. مثلا ما گفتیم وجود ذاتی یه چیز، این حتما خدا میشه، واجب الوجود میشه؟ نه، میخوایم جنس و طبیعت رو نشون بدیم. هر وجود امکانی در عین این که موجود است در ذات خودش مفتقر است به غیر خودش، مفاز است از اون غیر. یعنی چی میخواد؟ حیث تعلیلی میخواد. وجودهای امکانی متحقق است به حیث تعلیلی، لذا موجود به ذات بودن در اینجا یعنی موجود بل وجود نبودن، یعنی حیث تقییدی نخواستن. پس بنابراین سرجمش این میشه آقا، موجود به ذات تو استرا داره، یه موجود به ذات در مقابل حیث تقییدیه، یه موجود به ذات در مقابل حیث تعلیلیه. اونی که در مقابل حیث تعلیلیه واجب الوجود به ذات الهیاتی میسازه، اما اونی که در مقابل چی هستش؟ حیث تقییدی، موجود به ذات اصالت وجود رو میسازه. البته این مخصوص فقط وجودهای امکانی نیست، در وجود واجب هم همین هست، چون وجود واجب هم اصیل است و وجود واجب هم در واقع موجود است به حسب ذات خودش، نه به حسب حیث تقییدی. کلمعن الحرفی، اینجا خیلی تشبیه خوبی علامه طباطبایی به کار برد که تو دستگاه صدرا قشنگ این فضا در واقع جا داره، و این هستش که میگه که این کلمه موجود فی غیره، اون بالا نگفتیم مفتقر الی غیره مفاض من، که هویت ذاتیش اینجوری میشه، میگه معنای حرفی. ببین معنای حرفی نسبت به معنای اسمی چجوریه؟ در عین اینکه هویتی متفاوت با معنای اسمی داره، ولی قائم به معنای اسمیه. نگاه کنید، کلمعن الحرفی الذی نفسه نفسه، معنای حرفی خودش خودشه. خیلی این چیز جالبی داشته باشید تا بعداً در یه جای استفاده بکنید. معنای حرفی خودش خودشه، و هو مع ذلک لا یتم مفهوما الا بالقیام به غیره. با این حال هویت مفهومی معنای حرفی در غیر شکل میگیره، با اینکه معنای حرفی خودش خودشه، الا بالقیام به غیره. و سیجی و مزید توضیح لهو فی الابحاث الاتیه، که در بحثای تبیین هویت وجود رابط و امثال اینها این بحثا پیگیری خواهد شد. قال صدر المتعلهین فی الاسفار، به همین اشکال توجه کرده و داره جواب میده. معنا وجود الواجب به نفسهی، واجب یعنی واجب تعالی در بحث الهیات، معنا وجود الواجب به نفسهی انه مقتضا ذاته، اینی که حق تعالی مقتضای ذات خودشه. این مقتضای ذات خودش تسامحش مواظب باشید، مقتضا یعنی خودش مقتضی خودشه، نه اینکه خودش علت خودش معلوله. اون که یعنی میخواد بگه نیاز به علت نداره، توجه کردی؟ انه مقتضا ذاته من غیر احتیاج الی فاعل و قابل، اصلا به حوزه علیت اینا نمیکشه. و معنا تحقق الوجود به نفسه، که اصطلاح دومه تو بحث اصالت وجود و الهیات به من العامه، و معنای تحقق وجود به نفسه که گفتید وجود موجود است به ذاته، انه اذا حصله، وقتی که باشه. حصله را زمانی نگیرید، چون این معنا حتی خداوند متعال را میگیره. وقتی چون این چیزی داشته باشید به حسب ذاتش موجودیت داره، نه به حسب کنار دستیش. میفرماد بله، میفرماد که انه اذا حصل ان حصل زهر دو تا میاره، انه اذا حصل اما به ذاته کما فی الواجب او به فاعل کما در موجودات امکانی، لم یفتقر تحققه الی وجود آخر. لم یفتقر تحققه الی وجود آخر یعنی در هویت وجودی محتاج به چیز دیگر نیست. توجه کنید، در هویت وجودی، در اینکه معنای وجود باشه اونجا، در اینکه حقیقت وجود اونجا باشه، محتاج به چیز دیگر، حتی محتاج به خدا هم نیست. توجه کنید، محتاج به خدا از در افاضه شدن. اینجوری میفرماد که لم یفتقر تحققه الی وجود آخر یقوم بهی، که قیام به او بکنه، به خلاف غیر وجود. منظور غیر وجود چیه؟ ماهیت. ماهیت در این که بخواد تحقق و موجودیت درباره او معنا داشته باشه، حتما به اون حیث تقییدی نیاز داره، حتما به اون وجود نیاز داره. انتها جلد کلام صدر المتعالین جلد اول از اسفار صفحه 40 این بحث اومده. اینم اشکال دوم و جواب بشه. چند دقیقه؟ 2 دقیقه بچین. 12 چون نمیشه. چون یه دفعه بعدم میگن 2 دقیقه منظور 2 دقیقه به مثلا 50 دقیقه بود مثلا. خب چون میخواستم اشکال سوم اینا رو وارد بشم. چیزی مطرح نشده. ممکن البته این بحث دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
بعد از اثبات رسالت الان ایشون وجود معقول اول میگه.
نه
بازم وجود معقول سنی
نه ایشون معقول اول سنی از فضای ادراکه. ما تو فضای ادراک خودم تو بهله اول وجود ادراک نمی کنیم.
الان ما اول وحدت
معقول اول و ثانی از نوع باطن نیست و اصلا این عنوان از اون بر نیست. اون بس اما اثرات اعتباریت وجود اصیل یعنی بنیاد هستی بشید. معقول اول و ثانی تو فضای ادراک یعنی تو فضای ادراک ما چیزی رو درک میکنیم. بازم وجود در مرحله دوم درک.
چرا میگیم در مرحله؟
چون در دل اشیا درک میشه.
الان وحدت همیشون باز میگیم وحدت خب الان یه چیزه دیگه. اینو واقعا من در دل
شی یک چیزه. یعنی وصف
شما خودتون معقول اول و ثانی تفسیر میکنید در وهله اول ادراک چیکار کنید؟ به نظرم این کتاب بودنش با اینکه یه کتاب بودنش در یه مرحله از ادراک
میشه. یه زمانی نیست. منظور زمانی یعنی شما باید مثلا شما نگاه کنید بستر سفیدی باید باشه بعد دیگه سفیدی موجوده واحده یه چونی تلقیه. حالا شما اینجوری بگید معقول ثانی یعنی دویده مثل اون بیانی که در راجع به چیز داریم که حالا یرا تشبیه مثلا راجع به خداوند داریم که مثلا خداوند ظاهر ولی لا یرا که من پرسید من این تشبیه چیزی کردم ظاهر است ولی دیده نمیشه. یک حالت خاصی داره در دیده و پنهانه در اشیاء. در اینی که از یه جهت وقتی رو رو برمیگردید و نگاه وحدت بینید شما شدید میشه انگار همش اون رو دارید میبینید. ولی اون خیلی کار میده در بیانات عادی می همش داریم ما کسرات میبینیم اشیاء داریم میبینیم.
ماهیت که معقول اوله داره
ماهیت معقول اول الماهیت نه ماهیات
ماهیات بله چیست
اصلا کلمه نه حرفی دو تا
کلمه الحرفی یا عین معنی الحرفی. نه معنی الحرفی فقط وجود نداره که فی هم داره مین هم داره.
نه منظورم اینه که مثلا تعلیلیه موجودات به حیث تعلیلیه کلمه الحرفی عین معنی الحرفی هم داره. یه عدهیشون معنی الحرفی هم درسته؟
بله
یه عدهی از موجودات به حیث تعلیلیه معنی حرفی هم درسته؟
همشون
چرا
کاف گفته رو میخوای بپرسی؟
نه منظورم اینه که تو معنی الحرفی علامه داشتن خواصش رو میگفتن فرمودن معنی الحرفی لا ماهیت لها. اینجا باید چی کار کنیم وقتی که الان ما داریم ماهیت برای مخلوقات داریم. اگر اینا معنی الحرفی باشن ما حرف اونجای علامه رو به اینجا بله اینجا تو نهایی هم گفتن
کجا گفتن؟
جا آیه سال دفعه
اولم
دستور
ملنگ
زدن و
دلید و اینا
رفتم یه ذره
حالا این سال یادتون باشه من فردا بگم
یه ذره بهتر شد ولی یه سال هنوز برام باقی میمونه
ملنگ زدی
قشنگ. این که الان ما این کتابی که الان تو خارج هست ظاهرا اینجوری میگن دیگه میگن این یه ماهیت داره یه وجود. من سوالم اینه الان اینو ما بهش اشاره میکنیم اینو بهش میگیم وجود یا ماهیت؟ هر دو. خب یعنی از چه حیث وجوده از چه حیث
ماهیت؟ واقعیه وجوده از اینکه اینجور واقعیت ماهیت
یعنی از حیث اینکه یکی از مصادیق
مکانی ندارن که دو تا اشاره بکنیم یعنی این برش وجود این برش ماهیت مکانی نیست فاصله مکانی نیست. توجه کردی چون فاصله مکانی نیست شما یه سنگ رو ببینید میتونید بگید ماهیت میتونید بگید وجود اون داش از چه حس وجوده چون تماما داره نفی سفسطه میکنه از این حس میشه
یعنی یکی از حالا اگه شاید تعبیر تصاویر باشه ولی یکی از مصادیق نفی سفسطه است.
آره یکی از مشکل یکی یعنی... از مصادیق نفی سفسطه است. این مصداق نفی سفسطه که شما دارید مشاهده میکنید هم وجوده هم ماهیته منتها کار اصلی در نفی سفسطه رو وجودش انجام میده حیث وقوعش. کار اون کار دیگه، اون دیگه چی داره؟ گونه این بودن و واقعیت مشخص.
میتونیم بگیم آقا وجود یه بستریه، یعنی یه بستری که ماهیت تو وجود قرار میگیره، شکل میگیره
تو وجود. اینم میگید من قبول میکنم درسته که بحث براتون روشن شده باشه، چون تو ممکنه مثلا میگه این خونه که ما توش هستیم اینجوری نه، یا مثلا یه جوهری که 10 تا عرض روش خوابیده اینجوری نه. توجه کردید؟ ببینید خود اونی که ماهیت لحاظ میکنید تا اون آخرین حدش وجود هست. ماهیت کلمه بازم لحظنی داره، غالب ها و تعین های وجوده. نسبت تعین با متعین در عین عینیت غیریت ها، این شما نمیتونید فاصله مکانی ایجاد کنید یا حتی فاصله علی معلولی هم نمیتونید ایجاد کنید. دقت بحث در اینجا اینه، علت معلومم خیلی سخته. ولی از یک جهت راحت ها، وقتی شما میگی مثلا، وقتی شما میگی مثلا زبان اختصاصی، زبان اشتراکی، خیلی راحته از یک جهت. مثلا همه میگن ما هستیم، ولی اون میگه من سنگم، اون خیلی واضحه از یه جهت، خیلی مفاهیم روشنی از یه جهت، ولی بازم عمق داره ها. همین جوابی که خیلی روشنه عمقم داره.
این مثال قالبه رهزنیش چی استاد؟
مثال قالبه رو مکانی ایجاد میکنه. توجه کردید؟ چون در مثال قالبه چند تا بحث هست اینجا. یکیش اینی که اصلا در فلسفه خود قالب یک وجودی داره، بازی یک ماهیت داره. اون ذات آهن بازی یک وجودی داره، یک ماهیت داره. ما اینجا میخوام بگیم یک وجود و یک ماهیت، تمام. توجه کردید؟ یعنی شما اصلا یک سفیدی رو در نظر بگیم، سفیدی رو در نظر بگیم بدون اصلا جوهر جسمش، همین یک وجود است، یک ماهیت. برید تو جوهر جسمش، باز یک وجود است، یک ماهیت. مثلا یه خورده اونورتر برید اندازش، یه وجود است، یک ماهیت. یعنی هر ماهیتی به حسب خودش موجودیت داره، تحلیل میشه به وجود و ماهیت. یعنی هر شیئی که در نظر بگیرید،
یک کتاب چند تا وجود و ماهیت داره.
این کتاب اصلا صناعیه، نه باید مثال این کتاب رو شوزن میخواستم بگم اینا صناعیه، یعنی ترکیب حقیقی نیست، خودش اصلا چندین وجود و چندین ماهیت و اینا هیچ. مثلا یک سنگ، یک گل، یک سفیدی، اینا رو در نظر بگیرید و بحث کنید.
مثلا یه جلد واقعیه،
جلد جلد مثلا پوست داره،
یه نقطه داره،
آره یه سیاهی، یه نقطه سیاهی اینجوری. توجه کنید
لایتجز،
آره مثلا نماز رو حتما شروع کردن که هیچ، شاید نماز دوام داره شروع
میشه. نه
دوام
که دار نخواهد، بعد از نماز میشه یه سال.
من یکم بعد عجله دارم، میخوام جایی برم، حالا تو راه اینا شد.
ماهیت که تو ذات خودش نه موجود است و معلومه، برای اینکه موجود بشه نیاز به مرجع است.
باشه.